تصور کنید یه گاوصندوق تیتانیومی فوق پیشرفته خریدید. از اینا که دیگه هیچ کس نمیتونه بازش کنه. بردینش تو عمیق‌ترین زیرزمین خونه نصبش کردین و خب تمام دارایی‌های زندگیتون رو اونجا قفل کردید.
تا اینجاش که خیلی هم عالی و امن به نظر میرسه.
آره دقیقاً. ولی حالا تصور کنید یه روز صبح بیدار میشید، میرید پایین و میبینید گاوصندوق کاملاً خالیه. نه به خاطر اینکه کسی درش رو با دینامیت منفجر کرده باشه،
بلکه به خاطر یه اشتباه خیلی احمقانه از طرف خود سازنده. درسته؟
بله، به خاطر اینکه کارخانه سازنده رمز شاه کلید گاوصندوق رو با یه برچسب کوچیک زیرش چاپ کرده بوده و خب سارق از قبل اینو میدونسته. یعنی این کابوسیه که همین هفته تو دنیای دیجیتال به واقعیت تبدیل شد.
و یه چیزی حدود 88 میلیون دلار دارایی به همین سادگی دود شد و رفت هوا. واقعا وحشتناکه.
دقیقاً. سلام به همه شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید. چه در حال آماده شدن برای جلسه کاری هستید، چه فقط یه ذهن کنجکاو دارید. ما امروز یه پشته پربار از منابع رو روی میز داریم. از جمله نسخه 4 آگوست 2026 از خبرنامه صبح بخیر علاقه‌مندان به تکنولوژی.
خبرنامه‌ای که این هفته پر از اتفاقات شوکه کننده بود، از هک‌های میلیاردی گرفته تا جنگ قیمت تو هوش مصنوعی.
آره، خب مأموریت امروز ما تو این موش و کافی پاسخ به یه سوال اساسی و خیلی مهمه. اینکه تو این دنیای دیجیتال کنترل واقعی دقیقاً دست کیه؟
میدونید همین کلمه کنترل که گفتید هسته اصلی تمام اتفاقات عجیب این هفته است. وقتی ما این منابع رو کنار هم میذاریم میفهمیم اون مرزهای امنی که برای خودمون متصور بودیم در واقع یه توهم محضه.
یه توهم خیلی شکننده. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. از همون قلب مفهوم کنترل شروع کنیم، یعنی جایی که پای پول شما وسطه.
آره، تو دنیای ارزهای دیجیتال یه قانون طلایی داریم. میگن کلیدها مال تو نیست، پس سکه ها هم مال تو نیست.
دقیقاً. به همین دلیله که سالهاست به همه توصیه میشه برن سمت کیف پولهای سخت افزاری، همون کیف پولهای سرد که کلیدهای خصوصی رو کاملاً آفلاین نگه می‌دارن. ولی گزارش‌های منابع ما نشون میده قلعه کولدگارد سقوط کرده.
بله، کیف پول کولدگارد ساخته شرکت کانادایی کوین کایت، چیزی که همیشه نماد امنیت مطلق بود و راستش این یه سقوط معمولی نبود، یه فاجعه کاملا مهندسی شده بود.
محققان امنیتی واقعا بهت زده شدن. یعنی طبق گزارش‌ها فقط تو 72 ساعت از 3 جولای تا اول آگوست 3 موج حمله برنامه ریزی شده اتفاق افتاده.
آره، تو موج اول حمله فقط 41 دقیقه زمان برد تا بیشتر از 1000 تا آدرس کاملا تخلیه بشه و در نهایت چی شد؟ 1367 بیتکوین سرقت شد
که میشه همون 88 میلیون دلار از 4585 آدرس مختلف. سب کن، اینجاش ترسناکه. مهاجمان دقیقاً میدونستن باید سراغ کدوم کار برابرن.
اوهم، اصلا یه دزدی تصادفی نبود، یه عملیات کاملاً هدفمند بود.
خب چطور همچین چیزی توی دستگاه آفلاین ممکنه؟ دستگاهی که اصلاً به اینترنت وصل نیست.
خب جامعه امنیت سایبری الان روی دو تا فرضیه اصلی متمرکزه. فرضیه اول، یه نقص فاجعه بار تو مکانیزم تولید اعداد تصادفی یا همون RNG هست.
اجازه بدید اینجا یه توقف کوتاه بکنیم، چون درک این برای شما که شنونده ما هستید خیلی مهمه. کلمات بازیابی کیف پول شما باید کاملا تصادفی باشن، ولی کامپیوترها ماشینای منطقی هستن، ذاتاً نمیتونن چیزی رو تصادفی تولید کنن.
دقیقاً. اونانا به یه داده نامنظم خارجی نیاز دارن که بهش میگیم آنتروپی، مثل حرکت‌های نامنظم ماوس یا نویزهای محیط.
آره، پس اگه الگوریتم کولدگارد نتونسته باشه این بی‌نظمی رو درست ایجاد کنه، یعنی الگو قابل پیش‌بینی بوده.
بله، و یه هکر با پردازش بالا میتونه اون الگو رو مهندسی معکوس کنه و کلمات رو حدس بزنه بدون اینکه حتی دستگاه شما رو لمس کنه.
عجیبه، یعنی گاوصندوق امنه ولی قفلساز از یه فرمول تکراری برای کلیدها استفاده کرده. اما خب منابع ما به یه سناریوی دوم و خیلی سیاه‌ترم اشاره کردن. دستکاری تو زنجیره تامین.
آخ این سناریو به مراتب دلهره آورتره، یعنی نقص به خاطر باگ نرم افزاری نیست، بلکه دستگاه ها تو همون کارخونه قبل از بسته‌بندی دستکاری شدن.
یعنی یه در پشتی یا همون بکدور تو سخت افزار گذاشتن. این نشون میده حتی با سخت افزار فیزیکی هم شما مجبورید به صدها نفر تو مسیر تولید اعتماد کنید.
دقیقاً، توهم کنترل اینجا میشکنه.
ولی یه چیزی که برای من تو منابع جالب بود واکنش بازار بود. با 88 میلیون دلار سرقت، قیمت بیت کوین روی 63 هزار دلار کاملا ثابت موند. چرا کسی پنیک نکرد؟
نکته شگفت‌انگیز همینه. این ثبات نشون میده بازار چقدر گالخ شده. اولا اطلاعات خیلی سریع و شفاف به اشتراک گذاشته شد.
آره، تو سکوت و ابهام نموند.
دوماً این هک فقط به برند کولد کارد محدود بود. لجر یا ترزور درگیر نبودن. و از همه مهمتر، هکرها میدونستن اگه سری بیت کوین ها رو ببرن تو صرافی، حسابشون مسدود میشه. پس فشار فروشی ایجاد نشد.
با این حال میدونم این قضیه دوباره بحث قدیمی خودنگهداری در برابر صرافی ها رو داغ میکنه. همه میگفتن خودت بانکت باش.
بله، این یه پارادوکس بزرگه. از دست هکر صرافی فرار میکنی، میفتی تو تله یه باگ کارخانه‌ای که هیچ کنترلی روش نداری. ریسک همیشه هست.
خب اگه ما نتونیم حتی به سخت افزار توی جیبمون اعتماد کنیم، آیا میتونیم به پلتفرمایی که ارتباطات ما و حتی بچه هامون رو مدیریت میکنن اعتماد کنیم؟
این ما رو میبره سراغ ماجرای عجیب اپل و تلگرام.
آیه، منابع تایید کردن که اپل تلگرام رو برای 90 دقیقه کامل از اپستور حذف کرد به خاطر محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان یا همون سیس و کندی تلگرام تو حذف اونا با وجود هشدارهای قبلی.
و واکنش پاول دروف بی سابقه بود، کسی که نماد مقاومت در برابر سانسور بود، تو چند دقیقه تسلیم شد، متعهد شد یه تیم نظارتی 24 ساعته بسازه و با مرکز کودکان گم شده همکاری کنه.
ببینید، من میخوام اینجا یه ذره موضع بی‌طرفانه بگیرم. شکی نیست که مبارزه با این محتوا یه ضرورت اخلاقیه و اپل اینجا نقش قهرمان رو بازی کرد.
آها، بدون شک.
اما آیا ترسناک نیست که یه شرکت تو عرض 90 دقیقه بتونه دسترسی صدها میلیون آدم رو قطع کنه؟ قانونگذار واقعی کیه؟
شمشیر دولبه دقیقاً همینه. از یه طرف اپل با انحصارش پلتفرم‌ها رو مجبور می‌کنه خطوط قرمز رو رعایت کنن، کاری که دولت‌ها ماه‌ها براش می‌جنگن.
و از طرف دیگه؟
از طرف دیگه این سطح از قدرت بی حد و حصر دست یه شرکت فردا میتونه بشه ابزار سانسور سیاسی.
و وقتی حرف از ایمنی کودکان میشه، منابع نشون میدن مشکل فقط تلگرام نیست. بلومبرگ گزارش داده مقامات آمریکایی دارن روی بازی روبلاکس تحقیقات گسترده‌ای انجام میدن.
روبلاکس با 214 میلیون کاربر ماهانه که 67 درصدشون زیر 16 سال هستن، این دیگه فقط یه بازی نیست. متاورس نسل زده.
اتهامات سنگینی هم هست. تماس افراد بالغ با بچه ها، محتوای نامناسب ساخته شده توسط کاربرا و حتی استثمار اقتصادی از طریق اون ارز داخل بازی، یعنی روباکس.
بله، و هسته چالش اینجاست که تو روبلاکس محتوا توسط خود کاربرا تولید میشه. کنترل همچین چیزی واقعا از دست خارجه.
من اینطور میبینمش. انگار بچه ها رو توی شهر بازی بی نهایت بزرگ رها کردیم که هیچ نگهبانی نداره و هر کسی میتونه هر دستگاهی رو بسازه. چرا نظارت انقدر سخته براشون؟
چون تو تلگرام هوش مصنوعی میتونه متن و عکس رو اسکن کنه. ولی تو روبلاکس محتوای تجربه سه‌بعدی و زنده است. آواتارها، صداها.
آره، خب الگوریتم که نمیتونه تعامل زنده رو درک کنه.
دقیقاً. کنترل این حجم از محتوای تعاملی نیازمند یه ارتش عظیم از ناظران انسانیه. و حالا با قانون کوپا تو آمریکا جریمه ها میتونه تا 43 هزار دلار برای هر تخلف باشه.
یعنی میتونه به معنای میلیاردها دلار جریمه و خطر نابودی روبلاکس باشه. خب تا اینجا دیدیم اپل چطور شبیه یه دولت عمل میکنه
و دولت آمریکا چطور با قانون به جنگ متاورس میره.
اما اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. بیایید ببینیم دولت‌های واقعی چطور با هوش مصنوعی برخورد می‌کنن. در حالی که اروپا داره قانون‌گذاری می‌کنه، چین داره بازار رو اقتصادی فتح می‌کنه.
دوم آگوست 2026 فاز اول قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا یا همون AI Act اجرایی شد. امتیازهای اجتماعی و تشخیص چهره در لحظه کاملا ممنوع شد.
علفه ما اینجا باید اکیداً تأکید کنیم که ما فقط داریم مواضع متا، دولت چین یا اروپا رو از روی منابعمون گزارش میدیم. هیچ موضع‌گیری سیاسی یا قضاوتی در مورد هیچ کدومشون نداریم.
بله، دقیقاً. خب واکنشا چی بود؟ متا مخالفت کرد و گفت ناقض اسرار تجاریه. اوپن ای آی احتیاط کرد. آنتروپیک استقبال کرد.
ولی اون تیکه‌ای که خنده‌دار بود یا شاید گریه‌دار این بود که اداره هوش مصنوعی اروپا فقط 120 تا کارمند داره.
آره واقعا عجیب بود. 120 نفر در برابر قول‌های تریلیون دلاری، اونم با جریمه‌های 35 میلیون یورویی یا 7% درآمد جهانی.
اروپا شبیه یه ناظم سختگیره که فقط 120 تا مبصر برای مدرسه چند هزار نفری داره و در همین حال چین بیرون مدرسه وایستاده و داره غذای مجانی پخش میکنه تا بوفه رو ورشکست کنه.
این تمثیل عالی بود. شرکت چینی دیپسیک مدل V4 فلاش رو با کاهش 99% قیمت داده بیرون.
99%؟ شما فکر کن 25 دلار میدادی برای کلود اوپاس واسه 1 میلیون توکن، حالا دیپسیک همون رو میده 28 سنت. آخه این چطور از نظر فنی ممکنه؟
خب، چند تا عامل کلیدی هست. اول دسترسی به تراشه‌های ارزان‌تر 7 نانومتری شرکت SMIC. دوم یارانه دولتی.
آها، پس دولت پشتشه؟
بله. سوم معماری بهینه مدلاست. و در نهایت همون استراتژی دامپینگ برای قبضه کردن سهم بازار جهانی.
با این قیمت‌های دیوانه‌وار استارتاپ‌های غربی که فقط یه رابط کاربری روی API بقیه هستن رسماً مردن.
آره همون API رپرها. پیشبینی میشه 30%شون ورشکست بشن. مشتری وقتی میتونه 1/100 پول بده چرا بره سراغ واسطه؟
و این جنگ قیمت بودجه تحقیق و امنیت غرب رو به خطر میندازه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم بود. کشورهای تحت تحریم الان قانونی به مدل‌های چینی دسترسی دارن.
این یه تغییر پارادایم ژئوپلیتیکه. با وجود نگرانی‌های حریم خصوصی و سانسور، این یه شیفت بزرگ در موازنه قدرته.
خب، اگه نرم افزار و قوانین انقدر درگیر انحصار و ژئوپلیتیک هستن، بیایید برگردیم به سخت افزار، جایی که زندگی دیجیتال ما رو ممکن میکنه.
بله، شایعات پردازنده جدید AMD، یعنی رایزن 9800 X3، پادشاه گیمینگ.
منابع میگن یه تغییر معماری خیلی مهم داشته. قرار گرفتن حافظه نهان یا 3D V-Cache در زیر CCD.
بله، تو نسلای قبل حافظه نهان روی هسته ها بود، اما الان جاشون عوض شده.
صبر کنید، این فوق‌العاده منطقیه. سیلیکون عایقه. قبلاً انگار یه پتو کشیده بودی روی هسته های داغ. الان که حافظه رفته زیر، هسته ها مستقیم با خنک کننده در تماسن، درسته؟
دقیقاً. برای همین خنک کنندگی خیلی بهتر شده. سرعت کلاک پایه شده 4.7 و بوست شده 5.4 گیگاهرتز.
و قابلیت اوورکلاک رسمی هم اضافه شده.
بله. با بهبود 10-15% تو معماری زن 5، این رقابت با پردازندهای اروله که اینتل تو اکتبر 2026 رو خیلی جذاب میکنه.
خب همه اینا چه معنی داره؟ برای شما که دارید گوش میدید، آیا واقعا ارزش داره 550 دلار بدون مالیات و حباب محلی براش پول بدید؟
اگه پردازنده قدیمی مثل زن 3 دارید، ارتقا به پلتفرم AM5 کاملا منطقیه.
اما اگه 7800 XCD دارن چی؟
اون موقع بهتره منتظر بنچمارک های واقعی بمونید. و اگه کلا میخواید سیستم جدید ببندید، 2-3 ماه صبر کنید تا حباب قیمت بشکنه.
خیلی هم عالی. خب عجب مسیر پرنکته‌ای رو طی کردیم. بیای جمع‌بندی کنیم. ما تو منابع امروز از توهم امنیت تو کیف پول‌های سخت افزاری گفتیم، از قدرت بلا منازع اپل روی تلگرام تا سایه سنگین جنگ قیمت هوش مصنوعی بین چین و قوانین اروپا.
و در نهایت هم تلاش برای فتح بازار سخت افزار. همه اینا نشون داد که آگاهی از این جریان‌ها چقدر حیاتیه.
بله. و برای پایان این بحث میخوام ازت بپرسم چه فکر تأمل برانگیزی برای شنوندگانمون داری که با خودشون ببرن؟
تصور کنید ما از ارزون شدن هوش مصنوعی تو کشورهای تحریم شده گفتیم و از نگرانی امنیت کودکان تو روبلاکس. حالا چی میشه اگه یه مدل هوش مصنوعی قدرتمند بدون نظارت غربی شروع کنه به تولید محتوای سه‌بعدی و تعامل با کودکان تو پلتفرمی داخل اروپا؟
اوه وای.
اون موقع مرز قوانین اتحادیه اروپا، محدودیت‌های اپل و جنگ قیمت‌ها کجا با هم برخورد می‌کنن و اصلاً کی مسئوله؟
عجب سوال نفسگیری. این دقیقاً همون چیزیه که مرزهای کنترل و قانون رو تو آینده تعریف می‌کنه. خب، از همراهی شما تو این بررسی عمیق خیلی ممنونیم. امیدواریم تونسته باشیم بهتون کمک کنیم. تا جلسه بعدی، ذهن خودتون رو باز و کنجکاو نگه دارید. خدا نگهدار.